در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم. ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم. سنگ قبر ماست دریا، نقش قبر ما نسیم. شهر ما سوی آبی هاست، دور از دسترس. شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض، صاف میای سر کوی صراط المستقیم. خاکان عرشیست، گلهایش زیارت نامخان. سنگ فرش آسمانش، بالهای یا کریم. شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه‌های رمز قرآن کریم. عشق یعنی قافلام قل هو الله احد. عشق یعنی قافلام قل هو الله احد. عشق یعنی باگ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم مهمون خونه هاتون هستیم با برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما. اولین جلسه بعد از ماه مبارک رمضان، مهمون خونه هاتون شدیم. سر همون قرار همیشگی هولوش ساعت 12. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. استاد عزیزمون حاجی حاجی اکبری عزیز مهمان برنامه امروز ما هستند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم به استادی و همه بینندگان عزیزمون سلام و عرض ادب دارم و تبریک میگم عید سعید فطر رو، که همچنان برکات و آثارش به حمدالله بر جامعه ما و عزیزان ما جاری و ساری هست.
سلامت باشید. خیلی زود گذشت و بسیار بسیار دلتنگی. یک ماه تمرین بندگی، یک ماه تمرین همه خوبی ها، یک ماه پرهیز از تمام بدی ها، یک ماه تمرین صبوری، یک ماه مأنوس بودن با قرآن، یک ماه نماز اول وقت اونم تو مسجد، یک ماه این حس که خدا داره ما رو میبینه. خیلی روزای خوبی بود ولی تموم شد، خیلی زودم گذشت. حالا که حریر نازک رمضان رو از دلامون برداشتیم و ترمه شوال پوشیدیم، خیلی ها شاید تو ذهنشون این سوال باشه که چیکار کنیم برای همیشه مهمون خدا باشیم، که هستیم، ولی خیلی مهمه که چجوری نگاه بکنیم، چیکار کنیم این آثار و برکاتی که توی این یک ماه متوجهمون شد استمرار داشته باشه. چیکار کنیم که قدر این آثار و برکات رو بدونیم و در حفظ اونها بکوشیم. شاید این بهترین سوالی باشه که تو اولین جلسه بعد از ماه مبارک میتونم از محضرتون بپرسم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم بله بهترین سوال، چون این چند روز جای مختلفی که من بودم با مردم، با گروه های مختلف ارتباط داشتم، همین سوال رو دارن و توقع دارن این مسئله یه مقدار بیشتر بهش پرداخته بشه و باز بشه، مخصوصا مخاطبای عزیز برنامه شما. و یه اتفاق خیلی بزرگی امسال تو زندگی ما ها افتاده دیگه. خوشبختانه این دوشنبه ها که ما خدمتون رسیدیم، یه مسیر جالبی طراحی شد از اوائل ماه رجب که یک اردوی در واقع آمادگی تلقی می شد، ماه مکرم رجب و ماه معظم شعبان، بعد هم که دیگه ماه مبارک رمضان. در این فرصت ها هم ما عمدتاً می پرداختیم به اون گنجینه ها و معارفی که در قالب دعا در این ماه وارد شده بود. خیلی فرصت های شیرین و دلپذیری رو در خدمتتون داشتیم. البته شاید فضای بحث ما یه مقدارم متفاوت بود، نوعاً خب بینندگان عزیز این برنامه شاید توقع یه مقدار شد بحثای کاربردی تر و مثلا چیزایی که درگیری های روزمره زندگیشونه داشته باشن. خب فضای بحث یه مقدار به طبع دعاها یه مقدار عرشی بود و معرفی اون مضامین عالی. البته از ماها ساخته نیست این کار بزرگ، ولی به هر حال ما هم در سطح در حد توان تلاش کردیم که یه نگاه متفاوت به این فرصت ها
من خیلی چیز یاد گرفتم
خدا نگهدارتون باشه، به این فرصت ها و یه مقدار نگاه متفاوت به این مضامین. اگر این اتفاق افتاده باشه، ما به هدفمون تا حد زیادی رسیدیم و امیدوارم این باب همچنان مفتوح باشه و اساتید و عزیزان بهره مند بشیم ان شاء الله. ببینید، ماه مبارک رمضان در واقع یک اتفاق متفاوت افتاد. شما الان تو این چند جمله‌ای که گفتید در تلیعه و مقدمه اینا رو اشاره کردید، یک نوع در واقع تجربه معنوی در یک سطح بالاتر با ظرفیت‌های خاصی که به هر حال خدای متعال در این ماه گشوده بود. شاید عمده مسئله که تحت عنوان ضیافت ازش یاد شد و اون میهمانی خدای کریم این بود که ما در ماه مبارک رمضان یه جورایی کشف کردیم که خودمون و این عالم تحت تدبیر، تحت تربیت، زیر نظر همون چیزی که ازش تعبیر میشه به ولایت. هر کسی موفق شده باشه یه سهمی از این حقیقت بزرگ رو برده باشه، در واقع از این ضیافت نصیب خاص داشته. که الله هو الولی، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی اهل الله مقامه و شریف و رضوان الله تعالی علیه، ایشون تمام مسئلهش مسئله ولایت بود و این مسئله ولایت الهی، تبیین این ولایت الهی و چشوندن این ولایت الهی، تبیین ابعاد و آثارش و شیوه نیل به این ولایت الهی، اصلا عمدتاً روی این نکته است. جالبه که بدونید مثلا در تفسیر سوره مبارکه یوسف ایشون میگن اصلا این سوره مسئله ولایته، از اول تا آخرش میخواد همینو بگه. آخرش هم جناب یوسف علی نبی ناب آله و علیه السلام میگه رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره. من اینو کشف کردم که ولی من در دنیا و آخرت تویی. همه مقدمات، تمام این برنامه ریزی ها برای رسیدن به این نقطه است. ایشون به زیبایی سوره مبارک یوسف رو با این نگاه تفسیر میکنن. از اون لحظات اول همینجور میفته تو چاه، از چاه در میاد، تو شرایط مختلف در چالش های مختلفی که قرار میگیره. این خدای متعال داره این ولایت خودش رو در ضمن این قصه زیبا آشکار میکنه. یا مثلا در اون آیه امانت، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. خب خیلی بحث شده که این امانت چیه. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن و امثال. چیه این مسئله؟ ایشون تبیین میکنن دیدگاه های مختلف رو، آخر آخرش با زیبایی و البته در یک اوجی نتیجه میگیرن این ولایته، این امانت ولایت الهیست. خب ما تو ماه مبارک رمضان در از رهگذر این تجربه بودن با خدا، یاد خدای متعال، توجه به حضرت حق و تا اون اوجش که لیلة القدر بوده، همش مسئله این بود که کشف کنیم این ولایت رو. الله هو الولی، هو الولی، ولی اوست. مثلا شب قدر که یادتون هست گفتم اصلا مسئله اینه که خدای متعال داره این جلوه خاص ولایت خودش رو که تدبیر و تقدیر باشه، این رو به طور خاص به رخ انسان ها میکشه، یک برنامه سالانه و بعد دعوت از شما برای اینکه بفرمایید با اون آمادگی حالا حضور پیدا بکنید در برنامه ریزی برای هستی.
یعنی ما باورمون بشه که تحت ولایت خود متعال است،
تحت تربیت، تحت نظارت و همه جا ملک او و ملک او و سلطنت او و فرمان روایی اوست. ولا یمکن الفرار من حکومتک. و بعد این ولایت، خیلی تعبیر زیبایی هم هست این کلمه، این ولایت عجینه با محبت، با رحمت، با عشق. فقط میفهمید یعنی اعمالش اعمال عشقی است، نه اعمال قهری. به رحمت یا من سبقت رحمته قذبه، یا اون رحمت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. ربوبیت باز به رحمت. و حالا بحثی که من دیگه بیشتر از این وارد این نکته نمیخوام بشم، چون میخوام سریع بریم سراغ این مثلا. میخوام بگم که اون چیزی که کشف شد اینه، و اینکه انسان بالاخره خلق شده برای موندن و امتداد، و اینکه ما از رهگذر این زندگی کوتاه با چشیدن شهد ولایت الهی و گرفتن جام ولایت و سرمست شدن از این می طهور، در حقیقت مهیا میشیم برای اون حیات جاودانه. برای عمده مسئله اینه که شما اینجا تحت ولایت الهی بتونید این درد جاودانگی رو که درد فطرت شماست در خودتون پرورش بدید. این پرورش دادنش
خلودی که هفته گذشته بشه
چه اشاره کرد. خب به هر حال این فرصتی که در این ماه پیدا شد این بود که ما عقلمون یه مقدار وقت پیدا کرد. میخوایم یه مقدار حالا خلاصه کنیم مسئله، خرد ما یه مقدار وقت پیدا کرد تو این نخوردن ها و نیاشامیدن ها و مراقبت ها و امثال این مقدار به عقلمون وقت دادیم که اعمال سلطنت بکنه تو این مملکت. و اون نفس ملکوتی ما یه مقدار پروبال پیدا کرد، یه خود تغذیه شد. الان وقت بهره‌برداری است. حالا ما از ماه مبارک رمضان عبور کردیم. جالب اینه که اتفاقا از الان، یعنی درست از فردای روز ما به اصطلاح عید سعید فطر، بلکه از روز عید سعید فطر آغاز میشه، اونم با عید، با اون معانی زیبایی که داره، تازه وقت بهره‌برداریه. ببینید ما از رهگذر اون ضیافت کرامت که خدا متعال تکریم کرد بندگانش رو به ولایت خاص خودش با اون رحمت ویژه و ناب خودش، خب حالا یه امکانی رو به ما داده خدای متعال، یه ذخایری در اختیار ما گذاشته. از این به بعد اتفاقا فرصت بهره برداریه. یعنی ما یک سال تا ماه مبارک رمضان بعد درست و تا لیلة القدر آتی فرصت بهره برداری مونه.
یعنی ماه مبارک یک اردوی آمادگی بوده برای بندگی برای 11 ماه بعد.
برای 11 ماه بعد. بله. یعنی شما رو رسوندن به اوج. در تطهیر، در توبه، در تکریم، در اون اشراق‌های معنوی. من یه کلمه بگم این خیلی نکته جالبی، در تلطیف. یه مقدار ما از فضاهای مادی فاصله گرفتیم به خاطر حالا روزه مخصوصا. مثلا فاصله میگیره. یه لطافت روحانی برای انسان فراهم میشه. یه مقدار خوی فرشتگی در انسان پیدا میشه. یه اوجی اهتزازی. این تو این لطافت شما یه مقدار همسایه شدید با ملکوت این عالم. ارتباط پیدا کردید با باطن این عالم.
به خاطر ویژگی ماه مبارکه یا اینکه نه به خاطر اینکه ما اندرون از تمام خالی داشتیم؟
نه، همون جمع این هاست دیگه.
همه اینا
بله،
دست
همه اونها دست به دست
تا عقلمون وقت پیدا بکنه، تا تلطیف بشیم،
امکان تفکر برای ما پیدا بشه، امکان انس با عالم معنا برای ما پیدا بشه، تفکر در حقایق قدسی و مسئله ابدیت و خلود و جاودانگی و به هر حال چشیدن مزه بندگی که همون مزه ولایت الهی است. خب حالا از این ماه ما آمدیم بیرون، مأموریتمون چیه؟ مأموریتمون اینه که تمام فرصت‌های بعدیمون رو تا ماه مبارک رمضان آینده تحت این ماه مبارک رمضان قرار بدیم. یعنی ماه مبارک رمضان مثل یک حقیقت قدسی و نورانی باید نورافشانی بکنه برای تمام سال ما، تا سال بعد که میشه رأس السنه، اول سال دوباره میشه ماه مبارک رمضان. این پس یه نگاه ها، ببینید اصلا ماه مبارک رمضان این ذخایرش رو با دست پرکرامتش بالبرکت و رحمت و المغفره در اختیار ما گذاشته. حالا ما باید بتونیم از این گنج بی پایان لیلت القدر استفاده بکنیم. حالا اون سوال اینه که چجوری؟ حالا چیکار بکنیم برای استفاده؟ من اگه بخوام یک کلید واژه بدم و بعد بقیه صحبتام رو در ضمن این خدمت عزیزانم تقدیم بکنم، اون کلمه مراقبته. مراقبت. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. این آیه از اون آیات بیدار کننده و تکان دهنده و حقیقتاً پیش برنده است. در سوره مبارکه 8 اون اواخر سوره است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغت. شما که متوجه شدید که مسافر ابدیتید، متوجه شدید فرصتتون اینجا در برابر اون فرصت پیش رو اصلاً قابل محاسبه نیست، که میگید یک ساعتی از روز بود اون طرف گرفتیم، میگید یک ساعت بود، 80 سال اینجا بوده، میگه مثل این که ما یه ساعت بودیم. شما که متوجه این معنا شدید، حالا مواظب باشید اون طرف رو که دیگه تمام نمیشه دارید میسازید، با کارهاتون، با اقداماتتون، با اندیشهاتون، با برنامه‌های دنیایتون دارید میسازید. بنابراین ولتنظر، باید دقیق بشید، مراقب باشید، نگاه. بله، میگن ولتندور نظر، یعنی نگاه عمیق، نگاه دقیق. اینو میگن تأمل و شیء میگن نظر. حالا خوب باید مراقب باشید که چی دارید میفرستید اون طرف. ولتندور نفسون ما قدمت لغدن، برای فردا که معلوم میشه هم خیلی نزدیکه به امروز ماست و همون فرداییست که دیگه تمام نمیشه. چی دارید میفرستید؟ خب البته بعدش هم میفهمه واتقوا الله که میپرسن خب این تقوای دوم چیه که اینجا گفته میشه واتقوا الله. فرمودن این تقوا باز از برداشتای زیبای مرحوم علامه طباطبایی است رضوان الله تعالی. این واتقوا الله دوم در واقع دعوت به تقوای در مراقبته. یعنی این مراقبتتون هم باید مراقبت آکنده از تقوا باشه.
یعنی حواستون به این مراقبت
مراقبتتون باشه. بله. که حالا این خب طبیعی داره که الان وقتش نیست. ببینید خود مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه محصول همه عمرش رو تو چند کلمه آخرین لحظات عمرش گفته. لازم اون لحظات آخر ساعت پایانی نقل کردن که کسی خدمت ایشون شرفی یافته شده ازشون توصیه خواسته. مرحوم علامه اصلا دیگه نبوده تو این عالم، تو اون حالات خودش که از هوش میرفته به هوش میاد با آهسته صحبت میکرد، دیگه نمیتونسته صحبت بکنه. ایشون میگه من اینو سوال کردم، بعد گوشم رو بردم کنار لبهای ایشون با اون صدای آهسته بشنوم پاسخ من چیه. سه بار فرموده بودن مراقبت مراقبت مراقبت. ببینید این محصول یک عمر سفر ملکوتیه یک انسان الهی.
مراقبت از چی آقای حاجی؟
مراقبت
از چی؟
مراقبت از مراقبت حضور خداوند. که حالا من در ارتباط با برنامه ماه مبارک رمضان اینو توضیح میدم، یعنی باید حواسمون رو جمع بکنیم و با بیداری و توجه کارهامونو برنامه‌هامونو در واقع اینجور یه مراقبت از خیشتن، درسته، از خود، منتها به قول شما چگون در حضور. اعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک.
او تو رو میبینه،
این که در حضوری،
اگه تو نمیبینی او تو رو
میبینه. او میبینه، البته امکان این که ببینی هست از ره گذر همین مراقبت. خب حالا ما ماه مبارک رمضان رو میخواییم حفظ کنیم، دستاوردهاش رو، این با مراقبت ممکنه، چون ما الان نگرانیم. الان همه ماها که از ماه مبارک رمضان اومدیم بیرون هممون نگرانیم، نگران این دستاوردها هستیم، اون فیوزات، اون الطاف، مغفرت الهی، رحمت الهی، برکاتش، اون انس ها، اون گشایش های روحی که برای ما پیدا شده، این الان نگرانیم که این رو از دست بدیم. خدای متعالم در قرآن کریم به ما خطاب میکنه، میگه ولا تکونو کلتی نغزت غزلها من بعد قوت انکاسا. قصه اون کسیست که خلاصه میبافت آخر روز همه رو رشته میگن. گفت حکایت شما حکایت این نشه، تو وقتی به ما میگن تعجب میکنیم، میگیم مگه همچین چیزی؟ بعد به خودمون برمیگردیم میبینیم بله ما ظاهرا داریم درجا میزنیم، برمیگردیم عقب دوباره، چقدر ما رو ماه رمضان جلو برده. بعد میبینیم عجب ما داریم،
چون یادمون میره ذات آدمو فراموش کنه، فراموش میکنیم خیلی زود.
تنها راهش مراقبته،
یعنی همیشه حواسمون
رو جمع کنیم و این مراقبت. حالا یه مقدار کاربردی صحبت بکنیم. الان ما بعد از ماه مبارک رمضان چگونه مراقبت بکنیم از دستاوردهای این ماه و برکات این ماه؟ من تا یه چند فراز این مراقبت رو یه توضیحات کوتاهی خدمت عزیزانم عرض میکنم، انشاءالله برای خودم در درجه اول و جناب علی و همه عزیزانی که میشنون انشاءالله مفید باشه. ببینید نکته اول که شاید از همه نزدیکتره، ما تو ماه مبارک رمضان نوع بینندگان عزیزمون موفق شدن به روزه‌داری. ممکنه بعضیا به خاطر عذر و امثال اینها موفق نشده باشن، اونا هم اومدن تو این حس و حال. حداقل روزه هم این بود که ما تو خوردن و آشامیدنمون یه تغییری به وجود اومد، به شکلی که بالاخره در طی یک ساعت طولانی ما چیزی نمیخوردیم، نمی آشامیدیم و یه سلسله چیزها رو هم که مبطل روزه بود انجام نمیدادیم. عمدتاً چیزایی که نفس ما و طبع ما به اینها اشتها داشت، بله میگفت نه. خب الان اولین قدم مراقبت کنترل بهره برداری هاست، یعنی از همین برخورداری ها و بهره برداری های مادی. مثلا تو خوراکمون از این به بعد دیگه ما یه مراقبت های خاصی داشته باشیم، یعنی اینجا معلوم میشه نقطه چالشه بخواهد میفهمید درگیری ما با،
یعنی چی مراقبت؟
درگیری خرد و نفس ماست. بله مراقبت هم از جهت کیفیت هم از جهت کمیت،
یعنی مراقبت این درس ما حلال باشه،
حلال باشه و به اندازه باشه. یعنی یه خود از این ولنگاری تو خورد و خوراک مثلا مراقب باشین. این یک، یعنی ببینید این حداقل این مراقبت است، تلطیف میکنه فضای روح انسان رو. این که به ما ضیافت ترک داده شد، ما امام راحل عظیم الشأن ما رضوان الله بفرمودن ببینید مسئله ترکه. از ترک خوردن و آشامیدن و مشتهیات نفسانی شروع شده تا ترک ماسوا الله که اون اوج دیگه از اینجا شروع میشه. خب این پس نکته اول. معلوم میشه دوستان عزیزان برادر و خواهر رو بدونن، معلوم میشه خود گرسنگی خود تشنگی اینا خوبه، این خوبه
تا در اون نور معرفت
خیلی خوبه. بله اینو انسان داشته باشه، تجربهش رو دائم برای خودش، حالا اگه اونایی که موفق میشن باز هم در مناسبت های دیگه روزه میگیرن که خوش به سعادت شون، اونایی که موفق نمیشن این رو داشته باشن. حالا چه آثاری داره؟ اینقدر در روایات ما در این زمینه گفته شده، یه جمله هم مشهور از پیامبر عزیزمون فرمودن من دوست دارم خدا رو با شکم گرسنه ملاقات کنم.
خیلی وقت اونایی که گرفتار یه گناهی هستن که نمیتونن واقعا جلوش بایستن دستور میدن که روزه بگیرید.
بله دیگه، بله. این چون تقویت میکنه اون جنبه روحانی و خرد ما و معنویات ما رو. این بالاخره یک نکته. پس نکته اول راجع به مرزشناسی حلال و حرام و امثال این هم گفتیم، منتها مخصوصا اون مراقبت در برخورداری از حلال، حالا خود اون اندازه، اینم اهم از خوردن و آشامیدنه، بحث کامیابی های جنسی هست، بحث همون چیزایی که بالاخره تو اون ایام روزه داری به شما گفته میشه این رو مواظب باشید. نکته دوم، ببینید ما در ماه مبارک رمضان بهمون توصیه شد تو برنامه هایی که اولیاء خدا به ما اعلام کردن، گفتن شما سعی کنید که همونطور که از خوردن و آشامیدن اینها پرهیز میکنید، گوش شما و چشم شما و زبان شما و اعضا و جوارحتون هم روزه دار باشن.
یه مرتبه دیگه
بود از اون روزه. این مراقبت در ما تو ماه مبارک رمضان خیلی شکل گرفت الحمدلله، تو همه عزیز بلد. هر کسی به سهم خودش دیگه نصیب داشته که مواظب باشه. مثلا من دیدم میگه این چیه داری میگی شما، حالا ساکت شو. اگه روزه بودن همه گفتم بله، پس حرفم مواظب حرف زدنمون باید باشه،
غیبت نشه.
خیلی مثلا به احترام ماه رمضان دیگه خیلی از تصویرها رو ندیدن، خیلی از صحنه های نامناسب رو که گاهی ممکن تو مراودات اجتماعی مراقبتایی داشتن. ببینید همون این رو باید حالا ما ادامهش بدیم تو شرایط بعد از ماه مبارک، یعنی همون تمرینی که کردیم، این تمرین روزه به اصطلاح جوارحی،
بازم حرمت نگه داریم،
این ورودی های شخصیت ماست. ببینید اون که میبینیم ورودیه، میشنویم ورودیه، ما یاد گرفتیم تو ماه مبارک رمضان که ما میهمان خداییم و ما باید دیگه محترم شدیم دیگه، احترام پیدا کرده شخصیت ما، مکرم شدیم. حالا بعد دیگه هر چیزی رو نباید ببینیم، هر چیزی رو نباید بشنویم، مخصوصا رو گفته هامون خیلی مراقبت داشته باشیم. پس این هم در واقع یک مرتبه دومی است از این که این همینجا باید بگیم که در واقع یه جور مراقبت از توبه هم هست. درسته همه ما اون شبای قدر گریه می‌کردیم تو سحر، خدایا من مثلا چرا فلان صحنه رو دیدم، چرا فلان رابطه نامناسب رو داشتم، چرا فلان حرفا رو زدم، غیبت مرتکب شدم، من چه خاکی به سرم کنم اگر تو بخوای از من مثلا اینا رو تقاص بکشی، منو ببری پای میز محاکمه، منو ببخش. توبه کردیم از همین چیزا دیگه، همونایی رو که توبه کردیم حالا مراقبت، با مراقبت این رو پیش ببریم. نکته سوم، روزه ذهنیه و فکریه. ببینید مسئله بهداشت فکر خیلی مهمه، یه وقتی میخواد این رو باید یه جایی توضیح داد. ولی بهداشت فکری، عمده معصیت هایی که ماها بهش مرتکب میشیم ریشه در ذهن ما داره، چنان که عمده توفیقاتی که برای ما پیدا میشه ریشه در ذهن داره. اگر انسان بتونه یه مهندسی ذهن خوبی داشته باشه و اگر خوب بتونه بهداشت فکری برای خودش داشته باشه، یعنی همین روزه فکری، نگذاره ذهنش درگیر افکار پلید بشه، دقیق میفهمید؟ چون از اونجا شکل میگیره،
یعنی بسیاری از گناه ها مقدماتش تو ذهنمون شکل میگیره، بعد به منشأ
عمده از اونجاست. بله از اونجا شکل میگیره، بعد وسوسه های شیطانی، این مسهم طائف من الشیطان ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، این که یک گروهی از شیطان وقتی اینا رو مس میکنن، انسان های با تقوا یه دفعه به خودشون میان، این مس و شیطان اون نقطه فکره، یعنی وقتی تو فکرشون خلجان میکنه، میشه این گناه رو هم کرد، میشه فلان صحنه رو هم دید، میشه فلان حرف رو هم زد،
قرقگاه دیگه
اونجاست. اون رسید.
نباید نزدیکش.
بله. خب ما ماه مبارک رمضان باز از برکت فضای این ماه ذهنمون پاکیزه شد. تو دعاها، تو مناجاتها، تو استغفارها سبک شده الان فضای ذهن ما. این محیط ذهن و فکرمون رو ما باید مراقبت بکنیم، هم از افکار زشت مراقبتش بکنیم و هم این البته بیان زیبایی از امیرالمومنین علیه السلام داریم که همه گناه ها گناه عمدتاً از اینجا شروع میشه. من تفکر فی المعاصی دعته الیها، وقتی شما فکر گناه درت شکل میگیره دیگه میبره جلو. خب از اینجا مراقبت ویژه، مخصوصا جوانای عزیزمون، به ویژه تو برای اینکه بهداشت جنسی رو بتونن در خودشون مراقبت بکنن خیلی باید مواظب فکرشون باشن. که حالا این اگر رخواستید باید زمان دیگه دربارش باید توضیح کاربردی مفصل داده بشه، چون خیلی مبتلا به
بله سوال
جاهای ما هست،
خیلی
مبتلا به از اینجا شو. و نکته بعدی هم تا میتونیم فضای ذهنمون رو پر کنیم از فکرهای خوب که حالا ازش تعبیر میکنیم به نیت، نیتهای خوب، نیت کارهای خوب،
نقطه مقابلشو،
نقطه مقابل و مطالعه آثار خوب. ببینید همینجا باید مراقبت کرد از مطالعاتی که یا مثلا خوندنهایی که میتونه باز فکر، چون اونجا کار فکریه دیگه، فکر ما رو ببره به سمت رمانهایی نمیدونم چیزایی رو بخونیم که فکر ما رو درگیر مسائل نامناسب بکنه. پس یک بخش هم میشه این مراقبت، اینا از برکات ماه مبارک رمضان. نکته چهارم مراقبت از اعماله، مراقبت از اعمال. ببینید ما در ماه مبارک رمضان یه سری کارها رو تمرین کردیم و اینها به لطف خدای متعال برای ما آسان شد. شما بعضیش رو اشاره کردید و همه عزیزانمون الان میدونن من چی میخوام بگم. شما بالاخره نمازتون رو یه رسیدگی خاصی داشتید، وقت نمازها رو رسیدگی داشتید، احساس میکردید نمازتون حال ماه رمضان باید اول وقت بخونید، مسجدامون شلوغ شده بود، باید تازه برید مثلا به جماعت بخونید. ببینید این حفظ اینها، این معناش این نیست که حالا ماه مبارک رمضان تمام شد پس دیگه تمام شد، در اینا بسته شد. نه عزیزم، تازه شروع شد. یعنی اونجا فرصت تمرینی اینها بود که شما بچشی نماز اول وقت رو، بچشی توجه به باطن نماز و حضور در نمازت رو.
یه نمونه به ما ارائه دادن،
ارائه دادن
چجوریه.
حالا از اتفاقا الان وقتشه دیگه که از وقت نماز مراقبت بکنید، از حضور قلب در نماز مراقبت بکنیم، از نماز جماعت. دیدید چقدر شیرین بود، میرفتید تو مردم میشستید همراهی میکردید، ارتباط با مساجد، دیدید مسجد چقدر بهتون آرامش میداد، یه پناهگاه روحی بود براتون. خب اینو دیگه باید حفظش بکنید دیگه و حتی المقدور این ارتباط رو ما ادامه بدیم. ببینید یکی از زیبایی هایی که، یکی از چیزهایی که خدای متعال در ماه مبارک رمضان به بندگانش کرامت میکنه این سحره. دیدید حتی به شما میگفتن که علی صلوات الله علی المتسحرین، یعنی بابا پاشید فقط یه چیزی بخورید، این هم خودش جزء مستحبات خود سحری خوردن، بخورید، پاشید چیزی بخورید برای اینکه شما سحر رو درک بکنید، اذان صبح رو درک بکنید. وقتی مؤذن میگه الله اکبر تو قلب شب اون دمای صبح، اینو تو بیدار باشی. خب اینو ما تجربه کردیم دیگه، یک ماه مبارک رمضان هم به خاطر اون خوردنه هم که شده بود اینو تجربه کردیم. البته خیلی از عزیزانمون ما تجربه های قبل از اون رو داشتن، پا شدن، وضوعی گرفتن، نمازی خوندن، بخیر ذکری داشتن، توجهاتی داشتن. خب حالا چی؟ حالا تعطیل؟ حالا بخوابیم؟ حالا من میگم شما به خاطر خوردن پاشید. حالا عادت کردیم دیگه، به خاطر همون خوردن هم پاشید، پاشیم یه چیزی بخوریم قبل از اذان. این تجربه سحر رو از دست ندیم. و البته نافله‌ای، ذکری، هرچند کم. مثلا این جوانای عزیزمون دیدن چقدر میشد بیدار شد، حالا چقدر مثلا ممکنه شرط عادی سخت بیاد، حالا از خدای متعال توفیق بخوان، از خانواده کمک بگیرن، ساعت کوک کنن، برنامه‌ریزی کنن، ولو شده یه ربع، ولو شده 10 دقیقه،
جز اون مستحقرین بشین
سحر رو حفظ بکنیم. بله، پاشن یه وضوعی بگیرن، یه به قول شما تو کلمه استغفاری بیان بیرون، آسمون رو نگاه کنن، عظمت خدای متعال رو تماشا بکنن.
چند تا نکته دیگه مونده آجا، من میخوام فرصتی بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان بریم و برگردیم انشاءالله اگر موافقید.
باشه باشه، کوتاه بریم، 4-5 تا نکته شبیه همین.
خیلی خوب، بذارید فرصتی بگیریم فضای برنامه رو معطر بکنیم به تو صلوات و بازگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم در بخش بعدی گفتگومون هم ما رو همراهی بکنید. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صل على محمد وآل محمد. داریم در مورد مراقبت از برکاتی که در ماه مبارک رمضان نصیبمون شد صحبت میکنیم با آقای حاجی علی اکبری. ایشون بحث روزه رو مطرح کردن هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی. روزه اعضا و جوارح رو مطرح کردن، زبان و گوش و چشم و قلب. بحث روزه فکری رو مطرح کردن و رسیدیم به مراقبت از اعمال. داشتن ایشون اعمال رو برمی‌شمردن که ما یک فرصتی گرفتیم و بازگشتیم. یکی از اعمالی که آقای حاجی علی اکبری خیلی ما باش مأنوس بودیم قرائت قرآن بود و چقدر هم توصیه شده و سفارش شده از هم ماه مبارک رمضان، بهار قرآن. بعد یه چیزی که شاید این روزها قلب خیلی از ماها رو جریحه دار کرد بعد از ماه مبارک رمضان، مسئله اهانت به قرآن بود. خیلی ها واقعا از ته قلب ناراحت شدن و این قلبشون آسیب دید. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ یعنی من نوعی حالا سوای اون اقدامات عمومی که خیلی ها انجام میدن حضور در صحنه، ما چی کار میتونیم بکنیم برای قرآنمون؟
آفر. ببینید من با اجازهتون از همین نکته شروع میکنم. ما در ماه مبارک رمضان گفتیم مثلا ماه رمضان ماه قدرشناسی از قرآنه، یعنی یه نگاه دوباره به قرآن و کشف عظمت قرآن، اینکه حجت خدا در اختیار ماست، این سخن خداست که حجت بین ما و حضرت حق و آشکار میکنه اراده خدای متعال. امام راحل عظیم و شأنمون یه تعبیر زیبایی رو از با استفاده از روایات اهل بیت علی مسلم دارن که این قرآن کریم از 70,000 حجاب عبور کرده تا به در قالب این کلمات نورانی یسرناه و به لسانه که مرحله اخیر به زبان پیامبر عظیم شد در اختیار ما قرار گرفته. با چه تشریفاتی و اینقدر اسرار داره، باطن داره، ظرفیت داره. خب ما هم بارک رمضان ما توصیه شدیم و اشارات پیامبر عظیم شد ظرفیت های ما همجور که فهمیدید به ما انس داد با قرآن. هر کسی تقریبا مقید شد روزی یه جز قرآن بخونه تو ماه مبارک رمضان، یک ختم قرآن رو داشته باشه. شاید مهمترین کار در قدرشناسی از قرآن کریم اینه که ما این ارتباطی رو که در ماه رمضان هر کسی سطح ارتباطش افزایش پیدا کرد دیگه، هر کسی تو هر شرایطی با قرآن بود، این رو باید حفظ بکنیم در تمام سال. حداقل مثلا روزی مراجعه هر روز به قرآن کریم تو برنامه‌مون باشه، مراجعه هر روز، ولو این مراجعه یک حزب از تلاوت یک حزب از قرآن، 5 صفحه مثلا باشه، ولو مراجعه یک صفحه از قرآن کریم باشه، مخصوصا با مراجعه از سر دریافت استشفا به قول امیرالمؤمنین، برای اینکه برای دردها برای درمانهامون به مرهمی از قرآن بگیریم و شفایی بگیریم و برای اینکه ببینیم قرآن برای من چی میگه، به من چه یاداوری داره. خب ببینید نکته ای رو اشاره فرمودید، پس این ارتباط رو، حفظ این ارتباط و قدر شناسی وجود قرآن کریم، ما هم باید بریم برای یه هدفهای بزرگتری دیگه. هدفهای بزرگتر اینه که من بشم یک انسان مورد نظر قرآن، تمام زندگیمون خرج بشه برای این، بشم انسان قرآنی، یعنی انسان الهی، انسانی که قرآن میسازه و جامعهمون رو هم ببریم به سمت جامعه قرآنی. یعنی جامعه قرآنی نه که اجتماعات و تلاوت قرآن داشته باشیم، اونجا خودش جامعه قرآنی، جامعه که مؤدبه به آداب قرآن باشه. این نگاه میکنی مرزهای قرآن، سفارشهای قرآن، اخلاق قرآن درش متجلی باشه. خب اما راجع به این نکته ای که فرمودید، این جسارتی که این روزها بعد از ماه مبارک رمضان به مناسبت این 11 سپتامبر، اون داستانی که اون کشیش احمق و بسیار بیشعور زمینه سازی کرد، البته تحت برنامه است، اینا برنامه های طراحی شده صهیونیستا بوده و خب بعد هم به ظاهر گفت من این کارو نمی کنم، ولی بابش رو باز کرد، یعنی باب این اهانت رو باز کرد. البته آقای شریعتی بینندگان عزیز، این بار اول نیستش که، در طول این سالها همیشه معارضه با قرآن کریم در صدر برنامه های دشمن بوده. رازش هم اینه که اینو میگن آقا این مسلمان ها هرچی عزت دارن از این کتابه. خب چاره ای ندارن برای اینکه با قرآن در بیفتن. اما به شما این رو بگم، و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. یعنی این اقدام زشتی که این جماعت این گوشه و کنار مخصوصا در آمریکا انجام دادن، باعث بصیرت، بیداری، اتحاد، جوشش غیرت مسلمان‌ها در جهان میشه.
غیرت ما رو با هک بزنه.
ببینید شاید هم اونا بخوان این کارو، شاید هم نخوان بکنن، ولی این اتفاق میفته. چون الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. خدا رو شاکریم که دشمنای ما رو از احمق‌ها قرار داده. این کار خیلی کار احمقانه است. ببینید ما تو چه زمانی داریم زندگی می‌کنیم که زمان علم و دانش و کتاب و کتاب سوزی، اهانت به کتاب، اونم کتاب مقدس یه جمعیت بسیار عظیم در جهان. این اتفاقا از این سمت باعث هیجان دینی در بین مسلمین خواهد شد، اتحاد بین اونها رو تقویت خواهد کرد، بصیرت اونها رو، دشمن شناسیشون رو تقویت. در نقطه مقابل هم بهتون عرض کنم، اتفاقا باعث مفتضح شدن دشمنان اسلام میشه. اینا رو حتی در بین غیر مسلمانان اینا رو رسوا میکنه که اینا اهل فکر نیستن، اهل کتاب نیستن، با کتاب دشمنی میکنن. کتابی که درش داستان انبیا، داستان مریم، داستان حضرت عیسی، گفتن آقا شما که دارید خودتون رو میسوزید اگر میسوزونید. این کتاب کتابیست که توصیفی که در قرآن کریم از حضرت مسیح علی نبینا و علیه و علیه السلام و از حضرت مریم شده، در هیچ کتاب آسمانی نشده، حتی در انجیل نشده. خب به هر حال، اما اینکه ما چی کار میتونیم بکنیم، بالاخره مردم همه جوره واکنش نشون خواهند داد. یعنی این باعث میشه که الان در سراسر دنیای اسلام جوان و بزرگتر حضور، مراجعه، نوشتن، اعلام انزجار، ولی اصلش اینه که یادمون باشه سرمایه اصلی و عظیم ما قرآن کریمه که ما از این ماه مبارک رمضان یه مقدار باش اونس گرفتیم
و این باید استمرار
و این رو باید استمرار بدیم ان شاء الله. عجب خیلی خوب،
سلامت،
بسیار خوب. من فقط یه جمله بگم در این نقطه آخر، اگر توفیق شد به هفته بعد من خدمتتون شرفیاب شدم و خدمت عزیزان رسیدم، ان شاء الله 3-4 محور مراقبتی داریم که باقی مونده، اونا رو به خدمتتون عرض خواهم کرد. اما یادتون باشه سوره مبارکه انا انزلنا،
بله،
به طور خاص سفارش شده تلاوتش. این برای اینه که ما همیشه با لیلت القدر ارتباطمون برقرار بمونه. این رو فراوان تلاوت بکنیم تو نمازها و انشالله بعدن شرط میکنم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله به تعبیر حاجی هاجری اکبری مؤدب با آداب قرآن باشید، انشالله قرآن کریم
مراقبت
و مراقبت برنامه فردامون انشاءالله با حضور حاجای ماندگاری تقدیم حضورتون خواهد شد، رأسه هلوش ساعت 12. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال میسپارم، بارم دعا بکنید خداوند پشت و پناهتون باشه انشاءالله. خدا نگهدار. جا متشکرم، سپاسگزارم.
خداوند، من و تاریخ گواهی می دهیم که در گوش جان امین نجوا کردی. آنان که ایمان آوردند و نیکوکار شدند به زودی در بهشت در آوری. و انگار امید به آرزوی بهشت ایمانم را نیکو کرد و من را انگار نیکوکار. اما خداوند، من و قلب و تپش‌های همارش نه به طمع فردوس و پردیس با همه شجر و نهر و کیفش، که به جهت تو و دیدار و وصال نقشه پرپیچ و خم بیگناهی پیش رو گرفتیم و دل به جاده و پیمودن زدیم. اگر گوشه چشمم به بهشت است، به سایه رحمتی که در گوش زمانم وعده کرده ای و به سایه رحمت خود درآوری، دارانش در سایه آن سایه می اندیشم. خداوند، نزدیک تر از